شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر دوشنبه پنجم خرداد 1404 خوش اومدید به بخش خبری تحلیلی ایستگاه 19. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا نگاهی می‌کنیم به آخرین اظهار نظر دونالد ترامپ در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، سپس سری می‌زنیم به مذاکرات در مجلس شورای اسلامی که همچنان بحث بر سر موضوع قانون ابلاغ نشده حجاب و عفاف ادامه داره. اگه همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، گفتگویی در مورد نقش ماینرها در کمبود برق در ایران رو هم خواهید شنید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
با درود به شما شنونده گرامی، اسرائیل اعلام کرد شرایط پذیرفته شده یک گروه افراطی حماس برای آتش‌بس در غزه را غیر قابل قبول می‌داند. یک منبع اسرائیلی به خبرگزاری تاس روسیه گفت شرایط حماس غیر قابل قبول است و اسرائیل به فشار نظامی خود بر افراطی‌ها ادامه خواهد داد. پیشتر یک مقام فلسطینی نزدیک به حماس به خبرگزاری رویترز گفته بود که این گروه با پیشنهاد استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده برای آتش‌بس در غزه موافقت کرده است. این پیشنهاد جدید که شامل آزادی 10 گروگان و 70 روز آتش‌بس می‌شد از طریق میانجی‌ها به حماس ارائه شده بود. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه گفت که گفتگوی صریح با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد مذاکرات ایالات متحده با آمریکا داشته است. کریستینوم در مصاحبه با برنامه فاکس اند فرندز در شبکه فاکس نیوز از مأموریتش از جانب دونالد ترامپ گفت و اینکه هدف از سفرش به اسرائیل در میان گذاشتن چگونگی پیشرفت مذاکرات با ایران و میزان اهمیت متحد ماندن و اجازه دادن به روند گفتگوها با نخست وزیر این کشور بوده است. وی در بخشی از این مصاحبه گفت:
Well, we talked about the track record with Iran. You can't trust them. You know, we've got 46 years of proof that you can't trust them.
ما سابقه با ایران را داریم. نمی‌شود به ایران اعتماد کرد. ما یک سابقه 46 ساله داریم که نمی‌شود به ایران اعتماد کرد. نتانیاهو هم به آنها اعتماد ندارد و من یک ذره هم او را مقصر نمی‌دانم. اما در این حال نخست وزیر می‌داند که به آمریکا و رئیس جمهوری ما نیاز دارد. هیئت‌های ایرانی و آمریکایی هفته گذشته پنجمین دور از مذاکرات را در روم به پایان رساندند. گفتگوهایی که به اذعان دو طرف نشانه‌هایی از پیشرفت محدود در آن به چشم می‌خورد. اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای باری روز دوشنبه برای پنجمین روز متوالی در چندین شهر ایران ادامه یافت. روز دوشنبه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از ادامه این اعتراض از جمله در سبزوار، اردبیل، گلستان و اصفهان منتشر شد. کمبود و سنرخی بودن گازوئیل، افزایش شدید نرخ بیمه، پایین بودن کرایه‌ها و مشکلات معیشتی مهمترین دلایل اعتراض این رانندگان گزارش شده است. محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود وارد تهران شد. نخست وزیر پاکستان قرار است در تهران با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی پیرامون همکاری‌های دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دیدار و گفتگو کند. و سلمان رشدی گفته است که از اینکه مردی که بارها او را در صحنه سخنرانی با چاقو مورد اصابت قرار داد به حداکثر مجازات 25 سال زندان محکوم شده خوشنود است. این نویسنده 77 ساله برنده جایزه بوکر در محاکمه سال گذشته ضارب خود که منجر به نابینایی یک چشمش شد در جایگاه شهود قرار گرفت و علیه وی شهادت داد. هادی متر شهروند آمریکایی در بهمن ماه سال گذشته به جرم اقدام به قتل و ضرب و جرح مجرم شناخته شد و در اردیبهشت امسال حکم خود را دریافت کرد.
سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سه روز پس از پایان دور پنجم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، در حالی که هنوز جزئیات زیادی از آنچه پشت درهای بسته میان مذاکره کنندگان گذشته منتشر نشده، دونالد ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرده است. در حالی است که در هفته‌های اخیر مقام‌های ایالات متحده غنی‌سازی در ایران را خط قرمز واشنگتن در توافق هسته‌ای جدید خواندند و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند حق غنی‌سازی را قابل مذاکره نمی‌دانند. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
پس از برگزاری دور دیگری از مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ عالی ترین مقام در ایالات متحده اولین نفری بود که درباره آن به صورت عمومی اظهار نظر کرد. خیلی خیلی خوب. این توصیف رئیس جمهور آمریکا از گفتگو با ایران است. اگرچه که او سپس میگوید نمیداند که در دو روز آینده خبری که خواهد داد خوب خواهد بود یا بد. اما به گفته او پیشرفت قابل توجه و جدی به دست آمده است. پیشرفت کلمه‌ای بود که همه طرف‌ها از آن استفاده کردند، اگرچه با صفاتی محافظه‌کارانه‌تر از آقای ترامپ. اما همچنان مشخص نیست پیشرفتی که به دست آمده دقیقاً چه بوده است. تهران می‌گوید امروز طرف آمریکایی درکی دقیق‌تر از موضع ایران در مذاکرات دارد. موضعی که تهران در فضای عمومی تا همین روز دوشنبه ترسیم کرده، حاکی از پافشاری روی حق غنی‌سازی اورانیوم در حین پایبندی به تعهدات برای ادامه یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بوده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه:
موضوع غنی‌سازی به عنوان بخش لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتماً باید حفظ بشه. ما به هیچ عنوان مجاز نیستیم که در این مورد کوچکترین نرمشی نشون بدیم و بنابراین پیشنهادهایی که مطرح میشه از طرف‌های مختلف از جمله عمان، قاعدتاً این خط قرمز خیلی پررنگ ما رو حتما مد نظر قرار خواهد داشت.
واشنگتن هم تاکید بر موضع خود را تا همین چند روز پیش ادامه داده و خواستار غنی‌سازی صفر در ایران شده است. با چنین خط قرمزهای پررنگی و ابهامات بیشمار درباره جزئیات مذاکرات، گمان زنی پیرامون آنچه بر سر میز مذاکره هست هم ادامه دارد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه به کرات درباره این گزارش‌ها مورد سوال قرار گرفت و از جمله گزارش چند روز پیش روزنامه بریتانیایی گاردین درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران را به شدت تکذیب کرد و همچنین درباره گزارش‌های درباره نزدیک شدن طرفین به یک توافق موقت گفت:
توافق موقت تا الان در دستور کار ما نبوده، بنابراین طبیعی است که در این نشست هم در این مورد صحبتی نشد.
تلاش برای مدیریت فضای عمومی با این گفته‌ها در حالی انجام می‌شود که روزنامه جروسلم پست به نقل از چند مقام ارشد اروپایی گزارش داده که ترویکای اروپایی درباره تلاش ایران برای طولانی کردن مذاکرات به واشنگتن هشدار داده است. بنابر این گزارش که هنوز به طور رسمی تایید نشده، فرانسه، بریتانیا و آلمان به آمریکا هشدار دادند که ایران با این تلاش می‌خواهد ضرب‌العجل اجرای مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کند. این ضرب‌العجل در آغاز پاییز است، اما کشورهای اروپایی در صورتی که تصمیم به استفاده از مکانیزم ماشه یا سنپ‌بک بگیرند، باید حدود 2 ماه دیگر این روند را آغاز کنند. به موازات این روند، آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در حال تهیه یک گزارش جامع از برنامه هسته‌ای ایران است و در همین راستا قرار است معاون مدیر کل آژانس این هفته به تهران برود تا درباره راه‌های تعامل، خصوصاً درباره سوالات بی پاسخ مانده آژانس از ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. در ادامه قطع برق مصارف خانگی و صنعتی در سراسر کشور، امروز وزیر نیرو و مدیرعامل توانی رنگشته اتهام را به سوی ماینرها گرفتند و ماینرهای مجاز و غیر مجاز را عامل کمبود برق دانستند. مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانی گفته که 1500 مگاوات مزارع غیر مجاز رمز ارز در کشور فعال هستند. وزیر نیرو هم گفته است که هر چقدر ماینرهای غیرمجاز را جریمه کنیم، خیلی زود پول جریمه را در می آورند. در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، از او در مورد نقش ماینرها در ناترازی برق پرسیدم.
من این استدلال رو درست نمیدونم به دلایل عدیده. اولا بحث ناترازی برق نیست، بحث ابر بحرانه. در واقع تولید انرژی و تو رو اخص انرژی الکتریسیتی برق هست و این چیز تازه هم نیست، در سالهای گذشته هم بوده. و حالا اگه بخوایم به شکل جامع این رو تفسیر بکنیم، تحلیل بکنیم، باید گفت این نظام باید پیش بینی می‌کرد این قضايا رو، کما اینکه در کشورهای دیگه پیش بینی کردن. یعنی اینکه به موازات پیشرفت جامعه طبیعتاً نیاز به استفاده از انرژی برق احساس میشه، افزایش پیدا میکنه و برنامه ریزی باید طوری میبود که این تقاضای اضافی را هم میپوشاند. و البته حاکمیت از اونجایی که مسئله اصلیش مسئله پیشرفت توسعه پایدار که نبوده، مسئله صادرات تشیع استعشاری ولایی بوده، جنگ‌های نیابتی بوده و البته تمرکز و تکاثر و ثروت در نرز اولیگارشا. بنابراین سرمایه یا همتی نبوده تو این قضیه که سرمایه گذاری کنه رو افزایش تولید و اون هم افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و البته سبز. و در نتیجه خب این با افزایش مصرف که طبیعی هم است، اصلا باید باشد، مصرف چیز بدی نیست. چرا؟ به این دلیل که مصرف به معنای رشد اقتصادی، اگه قرار رشد اقتصادی باشه، رشد پایدار، باید مصرف هم افزایش پیدا بکنه. اما حاکمیت حاضر نبوده که سرمایه گذاری بکنه در عرصه تولید بهینه و البته در عرصه انرژی های سبز و تجدید پذیر توزیع. ما میدانیم بخش قابل توجهی از انرژی موقع توزیع از بین میره به گفته خود مقامات. البته مصرف، استفاده از وسایل و ابزارهایی که مصرف بهینه دارن، هنوز ابزارهای قدیمی استفاده میشه. بنابراین مشکل اساسی خود حاکمیت، ناکارآمدی، فساد گسترده و البته توزیع رانت بوده که مانع شده که سرمایه گذاری به سمت تولید، توزیع و مصرف، من تأکید میکنم روی این کلمات، بهینه شدن اونا افزایش پیدا بکنه. و در نتیجه به محض اینکه ماینرها الان مد میشه که استفاده بکنن یا استفاده میشود، این یه اختلالی وجود آمد. الان مشکل بحرانتره، بنابراین ما استفاده میکنیم ازش به نام ابر بحران، کما اینکه بخش های دیگه اقتصاد که به تولید و مصرف توزیع انرژی متصل هستن، اونا هم دچار اختلال شدن. بنابراین این ابر بحران میانجامد به ابر بحران های دیگه.
اما آقای علوی، بخشی از تحلیلگران معتقد هستند که ماینرها به این دلیل هنوز در جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند که بخشی از پروسه دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی محسوب میشن و باعث میشن که درآمد ارزی وارد ایران بشه. چقدر شما این تحلیل رو درست میدونید؟
خب هرچند استفاده از ماینرها برای دور زدن تحریم ها چه به وسیله افراد، مقامات ذی‌نفوذ، اولیگارش های حاکمیت استفاده میشه، چه ارگان های مثل سپاه پاسداران یا سایر به اصطلاح ارگان های حاکمیت، بنابراین چیز عجیبی نیست این دور زدن ها. اما مسئله اساسی کما اینکه گفته شد کل سیستم اقتصادیه. اینجاست که اگر این سیستم معیوب، استفاده از ماینر مشکل ایجاد می کند. اما حاکمیت در این حال که آگاهی دارد از این ابر بحران و سهم ماینرها در اون، اونجایی که لازم است اجازه می دهد به ماینرها برای دور زدن تحریم ها، اما تلاش می کند هزینه این ماجرا رو، این استفاده از ماینه رو، به گردن خانوار، صنعت و بخش های مختلف جامعه بیاندازه. اما با تاکید میکنم مشکل اساسی نظام توزیع، تولید و مصرف انرژی مربوط نمیشه تنها به ماینه را. بخش های مهمی از به اصطلاح اقتصاد ایران نقش دارند در این قضیه.
با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو می‌کردم. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار فاش کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب خواستار توقف ابلاغ قانون موسوم به عفاف و حجاب شده است. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در صحن علنی از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند.
ما امیدواریم ریاست محترم قانون حجاب را که حکم خداست هم ابلاغ بکند و جلوی این وضعیت نابهنجاری که دل هر ایرانی را به درد آورده است اندکی ترمیم ببخشد و آلام.
در پاسخ به نماینده خمینی شهر، محمد باقر قالیباف برای نخستین بار اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب خواستار عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب شده است. او اما توضیحی درباره دلایل این درخواست ارائه نداد.
من نخواستم هیچ وقت با صراحت این نکته رو اینجا عرض کنم. ما به هر حال شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 به هر حال وظایفی به عهده داره. به ما دبیرخونه به صورت مکتوب ابلاغ کرده که فعلا این قانون ابلاغ نشه. خب من که نمیتونم وقتی اونجا ابلاغ شده من ابلاغ کنم.
اما باید گفت که شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهادی بالادستی با مصوباتی که پس از تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجرا می‌شود، به ویژه در شرایط بروز اعتراضات مردمی، دستورالعمل‌هایی را به نهادهای دولتی و حکومتی ابلاغ می‌کند. بنابراین مجلس نمی‌تواند بر خلاف تصمیمات و دستورالعمل‌های آنها اقدامی انجام دهد. 3 ماه پیش از این اما محمد باقر قالیباف گفته بود توقف قانون عفاف و حجاب بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای اعمال اصلاحات مورد نظر دولت مسعود پزشکیان انجام شده. او که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوریش در مورد گشت ارشاد و انتخاب حجاب موضع‌گیری کرده بود. پس از آن محمد باقر قالیباف هم بدون اشاره به جزئیات این موضوع را گردن دولت انداخت و گفت دولت در برخی مباحث این قانون ایرادات و مشکلاتی دیده که پس از اعلام به مجلس درباره اصلاح آن تصمیم گیری خواهد کرد. برجسته ترین بخش این قانون جرائم مالی سنگینی بود که وضع شده بود، به طوری که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت هم توصیف کردند. بسیاری از منتقدان دیگر هم این قانون را مصداق سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران دانستند. حسین احمدی نیاز حقوقدان در مورد این قانون میگوید
این قانون به قدری ایراد و ابهام و مشکل داره که در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده. خروجی این قانون خروجی بسیار دهشتناکی داره و حتی خود حکومت میترسه اینو اجرا بکنه، جرأت اجرای این قانون نداره. نشون میده که این قانون سرتاپا ایراد است، با واقعیت جامعه ایران بسیار بسیار فاصله دارد. یعنی این بحث این است که حکومت در چارچوب حجاب داره به زنان ایرانی ستم میکنه و این سرکوب را در قالب حجاب داره انجام میده که به تبع به علت مخالفت شدید جامعه ایرانی، خصوصا زنان، دختران و مردان جامعه ایرانی با این امر، میتواند موجب بروز تظاهرات و اعتراضات بسیار به حقی از طرف جامعه ایرانی شود.
اما این قانون از کجا شروع شد؟ مدتی پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و اعتراضات گسترده سراسری کشور موسوم به زن زندگی آزادی در سال 1401، لایحه قانون موسوم به حجاب و عفاف مطرح شد و پس از چند بار رفت آمد میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بالاخره در مهر 1403 به تایید شورای نگهبان رسید. پس از آن اما بیش از هر زمان دیگری شمار زنان و دخترانی که با پوشش اختیاری در خیابان‌ها ظاهر می‌شدند افزایش یافت. بسیاری از زنان مخالف حجاب اجباری تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعلام کنند که اگر قرار است جدال حکومت علیه آنان و آزادی زنان ادامه پیدا کند، آنها پیش از ابلاغ قانون آماده‌اند. در همین حال برخی گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت نیز هشدار دادند که اجرای این قانون ممکن است به تشدید التهاب در فضای اجتماعی و بروز اعتراضات مردمی منجر شود. با وجود ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب، اخیراً در استان‌های مختلف از جمله تهران، اصفهان، فارس، گیلان و آذربایجان شرقی، پیامک‌های هشدار درباره حجاب برای زنان حتی عابران پیاده ارسال شده. منصور حسینی، فعال حقوق زنان ساکن لندن:
لازمه بدونیم که همین الان که داریم حرف از اجرا نشدن این مسئله میزنیم، در واقع داریم حرف بیهوده‌ای میزنیم، چون این قانون داره اجرا میشه. ده ها هزار حکم توقف خودرو اومده، این همه پیامک میاد، استانها جدا جدا به هر کدوم به یک شکلی دارن این قانون رو اجرایی میکنن. یعنی عملا اتفاقی که افتاده این نبوده که این قانون اجرا نشه، اتفاقی که افتاده این بوده که توی یک بازی که انجام دادن گفتن فعلا اینو ابلاغ نمیکنیم. همین.
با وجود تمام فشارها، دختران و زنان همچنان برای حق انتخاب پوشش مقاومت میکنند، در حالی که حاکمیت همچنان درگیر تحمیل قانون حجاب است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. پیش از این هم با خبر شدید که جعفر پناهی، کارگردان پرآوازه ایرانی، صبح امروز با نخل طلای جشنواره کن به ایران برگشت. اهدای این نخل طلا به فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی که بدون مجوز مقامات جمهوری اسلامی ساخته شده، واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در میان ایرانیان سراسر کشور داشته. در این میان بیش از 150 هنرمند و نویسنده و کنشگر فرهنگی و سیاسی و مدنی در بیانیه اعلام کردند جایزه پناهی گواهی است بر اینکه صدای حقیقت و هنر هرگز در برابر ستم خاموش نخواهد ماند. جعفر پناهی تاکنون بارها به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و ماها زندان را تحمل کرده. در گفتگو با نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مدنی در ایران، ابتدا نظرش را در مورد این جایزه مهم سینمایی پرسیدم.
این جایزه تو این شرایط سخت واقعا نه تنها جنبه تقویت روحی روانی، همبستگی بشری و اینکه در نقاط مختلف جهان شاهد این جنبش، این حرکت و این تلاش ها در ایران هستند، اینها همه جنبه هایی از این جایزه هست. این جایزه و اساساً چنین رفتارهای مدنی در جامعه، در جامعه استبداد زده، حاکی از اینه که شهروندان زمین بازی رو عوض می کنن. شهروندان مدام توی موضع دفاعی برای رفع زندان، حبس و اتهامات خودشون نیستن، بلکه با بهره‌گیری از همین قدرت‌هایی که جامعه جهانی به شهروندان میده و همبستگی بشری، ما قواعد بازی رو تو چهارچوب علایق و منافع و حقوق شهروندی خودمون میاریم، بازی میکنیم. اونطور که یه فیلمساز میخواد فیلم میسازه، اونطور که یه نویسنده میخواد مینویسه و خودش رو دیگه ناچار نمیبینه از مقامات کشور خودش حتما مجوزی رو کسب کنه، اونجور که زنان میخوان به خیابون میان با پوشش اختیاری و منتظر امر و نهی جامعه مردسالار و حکومت مردسالار نمیمونن. اینها به نظر من خیلی خیلی اون چیزی که تلاش جامعه مدنی نامیده میشه فراتر از پاداش هایی که نهادهای مدنی، سینمایی، وکالتی یا هر نهاد دیگه‌ای به افراد مورد نظر خودش میده. از این جهت من فکر میکنم پناهی اقدام مهمی در دور زدن سانسور انجام داده.
خانم ستوده، آقای پناهی از سخنرانی هنگام دریافت نخل طلاشون استفاده کردن و از ایرانیان خواستن که اختلافات رو کنار بگذارن و برای آزادی ایران تلاش کنند. فکر میکنید که چقدر پیام آقای پناهی در داخل ایران میتونه آن چیزی رو که در حال حاضر وجود داره تغییر بده؟
قطعا من فکر میکنم پیام ایشون مؤثره. نظر من اینه که ما باید راه گفتگو در مورد اختلافاتمون رو پیدا کنیم. واقعیت اینه هرگز افراد نمیتونن اون چرا که رنجشون میده کنار بذارن. اگر نه خب ما همین اختلافات رو با حکومت داریم، نمیتونیم اونو کنار بذاریم. حکومت هم مدام به امنیت کشور، امکان تجزیه کشور و مسائل دیگه که مهمم هست اشاره میکنه، اما ما همونطور که از حکومت میخوایم که بیاد بشینه اختلافات رو صحبت کنیم، استارت بزنیم و الزاماً نه این که اونو حل کنیم. اون چه که در جوامع دموکراتیک در جریانه، صحبت کردن و جاری بودن این گفتگو راجع به اختلافاته و من فکر میکنم که باید راهی پیدا کنیم که گفتگو در مورد اختلافاتمون جریان داشته باشه و البته این جریان گفتگو نباید مانع حرکت جنبش بشه.
اما خانم ستوده، بعد از اینکه آقای پناهی جایزه نخل طلای فستیوال کن رو به دست آورد، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اون رو نشونه مقاومت در برابر ظلم و ستم رژیم ایران توصیف کرد. در مقابل هم مقامات جمهوری اسلامی سفیر فرانسه در ایران رو فرا خوندند و این سخنان رو به نوعی ادعاهای بی اساس وزیر خارجه فرانسه خوندند. نظر فعالان مدنی داخل ایران نسبت به این سخنان چی هست؟
من فکر میکنم که اقدام وزارت امور خارجه فرانسه در جهت حمایت از جعفر پناهی اقدام بسیار پسندیده‌ای بود. این تازگی نداره که جمهوری اسلامی به اقدامات بسیار عادی حتی نهادهای مدنی و همینطور دولتهای دیگه به اصطلاح برچسب اقدام سیاسی میزنه، در حالی که باید در نظر بگیریم وزیر امور خارجه و پرسنل اون وزارتخونه مثل همه انسان‌هایی هستند که از ارتقای دموکراسی و آزادی در هر جای دنیا علل اصول شادمان میشن و این یک حرکتی بود به نفع دموکراسی و آزادی. بنابراین ما خودمون به عنوان شهروندان ایرانی این رو به هیچ وجه دخالت در امور داخلی خودمون تلقی نمی کنیم. این رو در چارچوب همبستگی بشری و همبستگی مقولات حقوق بشر بررسی می کنیم. بنابراین به نظرم اقدام جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای اینکه دخالت در خاک ایران هست یا در امور داخلی ایران به هیچ وجه توجیه نداره.
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مدنی در ایران، به پرسش‌هایم پاسخ می داد. گاهی بدن بی صدا در حال جنگیدن است، نه با ویروس یا زخمی آشکار، بلکه با التهاب‌هایی که دیده نمی‌شوند اما در طول زمان به بیماری ختم می‌شوند. دانشمندان یک راه ساده و در دسترس برای آرام کردن این جنگ درونی معرفی کردند که شهرام ابراهیمی در گزارش خود به آن می‌پردازد.
بدن ما برای دفاع از خود سازوکار دفاعی دارد که شبیه به یک آژیر خطر عمل می‌کند. این سازوکار را التهاب می‌گویند. هنگامی که بدن دچار آسیب یا عفونت می شود، این سیستم فعال شده و با ارسال سلول‌های ایمنی به محل آسیب به رفع مشکل و آغاز فرایند ترمیم کمک می کند. اما گاهی این پاسخ التهابی از حالت مفید خود خارج شده و به یک وضعیت مزمن تبدیل می شود، وضعیتی بی صدا و مداوم که به جای فایده آسیب بیشتری به بدن وارد می کند. نتیجه این التهاب مزمن می تواند خستگی همیشگی، دردهای پراکنده و زمینه ساز بروز بیماری های جدی مانند دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی و حتی افسردگی باشد. ورزش منظم به ویژه با شدت متوسط به عنوان یک راهبرد طبیعی و مؤثر می تواند این زنگ خطر دائمی را خاموش کند. پژوهش‌ها نشان دادند که هنگام ورزش ماهیچه‌ها مواد ضد التهابی آزاد می‌کنند. این مواد به عنوان پیام‌رسان عمل کرده و نشانگرهای پیش التهابی را سرکوب می‌کنند. به زبان ساده ورزش مانند یک میانجی عمل می‌کند که به بدن کمک می‌کند تا تنش‌های التهابی فروکش کرده و به تعادل بازگردد. فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، شنا و تمرینات قدرتی همگی می‌توانند در کاهش التهاب مؤثر باشند. حتی یک جلسه 20 دقیقه ورزش با شدت متوسط نیز می تواند پاسخ التهابی بدن را تقویت کند. نکته کلیدی تداوم و اعتدال در فعالیت بدنی است، چرا که ورزش منظم اثرات ضد التهابی بلند مدت را به همراه دارد. از سوی دیگر، کاهش چربی اضافی بدن به ویژه چربی‌های اطراف شکم نقش مهمی در کاهش التهاب ایفا می کند. بنابراین ورزش و مدیریت وزن مانند دوبال یک پرنده عمل می کنند و برای دستیابی به حد اکثر فواید ضد التهابی مکمل یک دیگرند و در نهایت باید خاطر نشان کرد. ورزش تنها برای زیبایی یا تناسب اندام نیست، بلکه ابزاری قدرتمند و طبیعی برای آرام کردن بدن، کاهش تنش‌های درونی و پیشگیری از طیف وسیعی از بیماری‌های مزمن است. ورزش کردن یک سرمایه گذاری بی هزینه و حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر به همراه سلامتی است.
با پایان گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون میخوام که همچنان همراه رادیو فردا بمونید، ما رو با موسیقی رادیو فردا همراهی کنید و رأس هر ساعت از مهمترین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید.